خب کارهای خوبی در اونجا شکل گرفت. موضوع تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی که در دولت 11 ایجاد شد و آموزش حقوق شهروندی در سطح ملی، آموزش حقوق بشر و ایجاد برخی از نهادها و انجوها و تشکلهای مردم نهادی که در این عرصه میتونن فعالیت بکنند و حمایتهایی که بالاخره از طریق معاملات حقوق بشر صورت گرفت، اینها برخی از دستاوردهایی است که ما در این زمینه داشتیم. ولی به هر حال اون چه که مطلوب دقیقاً میشه گفت جامعه بین المللی هست و همینطور جامعه ما، به نظر میاد همونی که باید این نهاد ملی شکل بگیره. خب بالاخره دولت به این جنبندی رسیده که این نهاد ملی نوع دوم شکل بگیره در کشور. لایحه‌اش تهیه شده، رفته مجلس، خب مجلس اینو باید بررسی بکنه، در دستور کار قرار بگیره. این میتونه بهترین ابزار برای تحقق حقوق بشر باشه در کشور.
خب متولیان این چنین مرکزی از چه شخصیتایی میتونن باشن؟
از اساتید دانشگاه هستند، از نهادهای مردمی، NGOها، تشکلهای مردم نهاد، انجمنهای علمی، نمایندگان دستگاه ها، وزارت خونه ها و همینطور نمایندگان قوای سگانه در این نهاد ملی حضور دارند و
در عین استقلال،
در عین استقلال که میتونه در حقیقت هم بر موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندی در سطح ملی و هم میتونه بر دستگاه های دولتی و قوای سگانه نظارت
داشته باشه. و این ظرفیت رو دکتر داره که حقوق ما رو در سطح بین الملل هم
دنبال بکنه. دقیقاً همین رسالت رو در عرصه بین المللی داره. به عبارتی این یک نهاد واسطی هست بین ابناء یک جامعه و نهادهای بین المللی، مثلا شورای حقوق بشر، کمیساریای عالی حقوق بشر. یعنی در حقیقت میشه گفت که مخاطب کمیساریای عالی حقوق بشر و عرض کنم خدمتون که شورای حقوق بشر در کشورها همین نهادهای ملی هستند که خب این نهادهای ملی این وضعیت رو، اون استقلال اگر وجود داشته باشه، اون وقت در جامعه بین المللی وقتی که
خود این میتونه منتقل دستگاه قضایی هم بشه،
دقیقاً همینطور هست. و البته به این نکته هم توجه داشته باشیم، الان شما ببینید نمایندگان دولت‌ها، الان اختصاص به جامعه ما نداره، در مورد همه کشورها تقریبا همچه وضعیتی وجود داره. وقتی که ما به هر حال میگیم یک نهاد ملی حقوق بشر، شما الان ببینید در مجامع بین المللی نمایندگان دولت‌ها میان سخن میگن، حرف میزنن، ولی در کنارش انجیو ها و تشکل ها و انجمن های علمی هم میان حرف میزنن. اون چیزی که بیشتر مورد توجه قرار میگیره اون نمایندگی افکار عمومی و نهادهای مدنی و تشکل‌های مردم نهاد برآمده از متن مردم هست که حرفشون، سخنشون بیشتر از در حقیقت هر نمایندگان دولت‌ها مورد توجه قرار میگیره و این نشون دهنده اهمیت این جایگاه هست و باید بیش از پیش مورد توجه و اهتمام قرار بگیره. البته در این زمینه خب باز میتونیم ما جناب آقای عرض کنم خدمتون که دکتر موسازاده اشاره فرمودن به این که وقتی که ما به هر حال از حقهای حقوق بشری سخن میگیم، باید در کشورها بیان برای اون ضمانت اجرا در نظر بگیرن با قوانین و مقرراتی که وضع میکنند و در هر صورت خیلی از این اسناد بین المللی دولت‌ها اونها رو میارن در پارلمانشون تصویب میکنند و بهش میپیوندند، به این بعد میان تصویب میکنند که مثلا یک نمونه بارز و برجسته اون شاید میتونیم بگیم حقوق بشری ترین سند بین المللی سیاسی هست، کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل که در سال 1989 به تصویب رسیده و ما هم جزو اولین امضا کنندگان این سند هستیم و خب در این جهت هم گام‌های خوبی به الحمدلله در سطح ملی در این زمینه برداشته شده. خب من در کنار اون معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری سالها دبیری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که موضوع سیاست‌گذاری، هماهنگی، برنامه‌ریزی 25 میلیون کودک رو در سطح ملی بر عهده داره، در واقع بر عهده داشتم و همین دقیقت کمیته مثلا با همین دقیقت مرجع باید پاسخگوی مراجع بین‌المللی هم باشه، هر 5 سال یک بار باید گزارش بده به سازمان ملل و در واقع یا در عرصه حقوق بشر که
یعنی
مثلا
سازمان ملل این سازمان‌های کشوری رو به رسمیت میشناسه.
دقیقاً، یعنی بر پایه همون اسناد بین‌المللی ایجاد شده و مرجع ملی شکل میگیره در کشور. این مرجع ملی هم موضوع حقوق مثلا کودک رو در سطح ملی رصد میکنه، پیگیری میکنه، مدیریت میکنه، نظارت میکنه، پایش میکنه و هر 5 سال یک بار باید گزارش بده به سازمان ملل. و از اون طرف هم ممکنه خب بالاخره دولت‌ها نمایندگان، من خب رئیس دو تا از این به اصطلاح از طرف جمهوری اسلامی ایران هیئت نمایندگی ایران بودم در سازمان ملل برای ارائه گزارش 5 ساله دقیقت. اونجا خب نمایندگان کشورها نشستن، مثلا ما در سال 94 که رفتیم یه چیز حدود 18 تا کشور نشستن، ما گزارشمون رو باید ارائه بکنیم، بعد سوالاتی میکنن، توصیه دارن. در شورای حقوق بشر هم همچون وضعیتی هست، به همین شکل در هر صورت باید گزارش سالیانه بدیم، در حقیقت گزارش ادواری بدیم به شورای حقوق بشر. شورای حقوق بشر ممکنه که برای کشورها گزارشگر ویژه یا گزارشگر موضوعی تعیین کنه. حالا ما البته به این رفتار ظالمانه و نگاه در واقع دوسویه‌ای که غربی‌ها نسبت به مباحث حقوق بشر و نگاه ابزاری دارند خب نقدهای جدی داریم، ولی به هر حال متاسفانه سال‌هاست که برای ما گزارشگر ویژه تعیین کردند و همینطور گزارشگر موضوعی. برخی از گزارشگرهای موضوعی خب خوبه، مناسبه، مثلا فرض کنید که ما گزارشگر تحریم ها داریم. گزارشگر تحریم ها یکی از گزارشگرانی هست که با توجه به اینکه ما هم یکی از کشورهای تحت تحریم دقیقاً میشه گفت که ایالات متحده و کشورهای اروپایی هستیم، خب این گزارشگر میتونه نقش آفرین باشه، میتونه در واقع وضعیت این کشور، چالش ها و مشکلاتی که کشور داره اینا رو منعکس بکنه، که همینجا هم من میتونم یک نقد جدی اتفاقا داشته باشیم به همکارانمون و دوستانمون در سطح ملی که متاسفانه این موضوع رو جدی نگرفتن. همین امروز من در سازمان دفاع از قربانیان خشونت سخنرانی داشتم با جمعی از اساتید که صحبت میکردیم، در هر صورت یکی از بحث‌های جدی همین بود که همیشه هم این گزارشگران ویژه، من خودم 2-3 جلسه با البته گزارشگر ویژه قبلی گزارشگر تحریم‌ها داشتم، آقای جزائری بود، ایشون همیشه نقدش این بود، میگفتش که شما اصلا هیچ اطلاعاتی به من نمیدید، من دقیقاً چگونه مثلا سخنگوی شما باشم در شورای حقوق بشر یا مجامع بین‌المللی. خب ما بالاخره باید همکاری هامون رو با مجامع بین‌المللی در این عرصه ها بیشتر بکنیم که اینها میتونه در این راستا مؤثر باشه.
بسیار خوب، یه فاصله میگیریم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. خب بسیار خوب، جناب آقای دکتر کیانپور، من نکته ای رو به عرض برسونم و اون این که خب شما چند بار اشاره فرمودید که برنامه ما بالاخره سبقه فلسفی داره. یک پرسش اینه که آقای دکتر، ما اگر نتونیم تعریف درستی و تعریف بنیادی از انسان ارائه بکنیم، چه بسا در تدوین حقوق هم دچار مشکلاتی بشیم. حالا یه مستاقش شما اشاره کردید که اومانیسم هست. صدا رو داره دایی دکتر؟
بله
گفتیم یه وقتی ما صحبت نکنیم بعد ببینیم صدا قطعه. عرض کنم که خب این خیلی تفاوت میکنه وقتی ما میخوایم کرامت انسان رو حفظ بکنیم، خود انسان رو باید چی معنی کنیم و بر اساس اون فلسفه حقوق رو معنادار بکنیم بر اساس فلسفه وجودی انسان. خب اینجا مکتب های یکسان نیستن، طبیعتا فرهنگ های یکسان نیستن، دولت های یکسان سیاست گذاری نکردن، در واقع مدنیت رو قوانین متفاوت هست. منتها به نظر میرسه، حالا من سوال آخر رو شاید این انتخاب بکنم، که ظرفیت مبانی اسلامی و شیعی چقدر در حقوق بشر بین المللی میتونه لحاظ بشه، که ما شاید خیلی کار مهمی اینجاها نکردیم در تطبیق این. ولی به هر صورت اکنون اگر با مبانی فلسفی نگاه بکنیم، حقوق بشر در چه وضعیتی است؟
بله ارشان، حالا قبل از این نکته که نکته اساسی هستن بهش خواهم پرداخت، فقط در تایید فرمایش جناب آقای دکتر موسی‌زاده و جناب آقای دکتر عباسی عرض بکنم که واقعا عملکرد سازمانها و سازوکارهای حقوق بشری در عرصه پراتیک حقوق بشر و عملی حقوق بشر واقعا خب قابل نقد، اینم به دلیل حالا رفتار سیاسی هست، زمینه‌های ایدئولوژیک داره. و از همینجا عرض میکنم در واقع نقطه عزیمت سوال مربوط به سوال شما، ببینید مواجهه ایدئولوژیک با حقوق بشر یا مواجهه ایدئولوژیک با یک نسخه ای از اسناد تحت عنوان حقوق بشر یکی از چالش‌های اساسی است. یعنی ببینید ما باید زمینه گفتگوی انتقادی رو داشته باشیم در عرصه حقوق بشر. یعنی یه نمونهشو من عرض کردم، بحث قصاص مثلا، مجازات اعدام یا مسائل دیگه. یکی از مسائلی که مطرح شده و میتونه زمینه این گفتگوی انتقادی رو در واقع باز بکنه، البته درسته ما از نظر مبانی معرفت شناسی اگر بریم اونجا هم میتونیم بحث مفصلی بکنیم، قابل نقد بدونیم، اما این ظرفیت هایی که روی کرده پست مدرن ایجاد کردن در عرصه حقوق بشر که یه بحث مهمی هست، بحث تنوع فرهنگی و حقوق بشر. الان مقالات متعدد، آثار متعدد، چه در ادبیات نویسندگان مغرب زمین، چه در حالا تا یه حدی هم در ادبیات پژوهشگران داخلی، این مسئله تنوع فرهنگی و نسبیت حقوق بشر مطرح شده، که در واقع ما این فهرستی که از حقوق بشر داریم، یک فهرستی که حالا در این سازمان‌های جهانی حقوق بشر و در این اسناد بین‌المللی تدوین شده، یک فهرست در واقع مطلق و یک فهرست جامعی نیستش. باید در مواجهه با وضعیت‌های اجتماعی، فرهنگی و مهمتر از همه خوانش‌های متفاوت در حوزه فلسفی، بالاخره ما به مثلا همین بحث قصاص، نقدهای فلسفی جامعه شناسی به در واقع لغو مجازات اعدام داریم و دفاع فلسفی جامعه شناختی از بحث قصاص. من خودم یه موقعی مطلبی در این خصوص تهیه میکردم، چون برای همین درس حقوق بشر اسلامی هم که یکی از دروسی است که ما تدریس میکنیم، حقوق بشر در اسلام، عرض شد خدمت شما که بالاخره اینا مباحثی است که باید به صورت انتقادی این کورس ها، این در واقع سمینار ها، این عرصه های گفتگوی انتقادی باز بشود. خود ما هم یه مقداری نسبت به این عرصه بی توجه هستیم، باید بریم، باید گفتگو بکنیم و ظرفیت های بسیاری وجود داره در عرصه هایی که ما اختلاف نظر داریم، که یکیش من حالا خیلی مهمه که عرض کردم، واقعا میشود گفتگوی انتقادی رو بست داد. در مورد اون موضوع هم که واقعا باید نهادهای مدنی برای نظارت بر اعمال حاکمیت ها و قدرت ها توسعه بیشتری پیدا بکنه، سازمان ها، خود عملکرد دادگاه های منطقه‌ای حقوق بشر، دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادگاه آمریکایی حقوق بشر، اینا و نهادهای قضایی که شکل گرفته در عرصه بین الملل تا چه حد مثلا ارزیابی شده یا چقدر محل انتقاد میتونه باشه، اینا بحثای جدی است. ولی به هر حال ما ظرفیت تئوریک داریم، به شرط آنکه در واقع یک نگاه همونطور که عرض کردم بر مبنای همین جریان سوم، یعنی مواجهه انتقادی به همراه تعامل انتقادی. چون جریان بخوایم اگه با نگاه ذات‌انگارانه بخوایم گفتگو رو مسدود بکنیم، اساساً دیگه اصلا میگیم اونا به دین خودشون، ما هم به دین خودمون، ما منتقدیم، ما نگاه گوهری داریم، اونا اومانیستی نگاه میکنن و تمام کاسه‌بوزه اینجا به هم میخوره، یعنی اصلا گفتگوی دیگه شکل نخواهد گرفت. ولی جریان سوم که عرض کردم متفکران انقلاب اسلامی و متفکران مؤسس نظیر شهید مطهری هم به طور شاخص، یا علامه بزرگوار جعفری، علامه طباطبایی، اینا مواجهه‌ای که در این موضوع داشتن مبتنی بر گفتگوی تعامل انتقادی است. تعامل انتقادی تعبیر یعنی در واقع در این حالی که ما یک نسخه‌ای داریم از نسخه از حقوق بشر، یک جاهایی از این فهرست رو قبول داریم، یه جاهایی هم نقد داریم به این فهرست. مثلا عرض کردم در حوزه نسل اول ما یه مقداری اختلاف نظر داریم، در حوزه نسل دوم که حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی باشه، شما بدانید این رو جناب آقای دکتر مدامی و شنوندگان بدانند، قانون اساسی جمهوری اسلامی در حوزه نسل دوم حقوق بشر یکی از پیشتازترین قوانین اساسی، یعنی در حوزه حقوق اجتماعی و آموزش، حق بر آموزش، تامین اجتماعی، یکی از جدی‌تر، یعنی یکی از پیشروترین قوانین اساسی است که به این تضمینات نسل دوم به شدت توجه کرده.
خیلی ممنون آقای دکتر، همراه باشید با ما. جناب آقای دکتر موسی‌زاده، ارتباط برقراره؟
بله.
عرض کنم که آقای دکتر تقریبا در این گفتگو ما یه اشتراک، یعنی یک وجه مشترک این گفتگو این هست که بالاخره رضایت بخش نیست در تطبیق نظر و عمل، خصوصا در واقع سازمان ملل یا قدرت‌های غرب که مدعی هستن چندان در عمل و نظر هماهنگ نبودن. ولی خب از این که بگذریم و روی کرد ملی هم بحث بشه، بالاخره وضعیت ایران از نظر جناب عالی حقوقدانان ما، حالا چون همیشه نقد بر دولت مردان یه مقدار آسان‌تر هست تا نقد بر اندیشمندان، ولی اگر ما بخوایم، یعنی به قدر کافی اینجا پرداختیم که دولت مردان باید اهتمام ببرزن، خود اندیشمندان چای دکتر، حقوقدانان ما، فیلسوفان ما، یعنی همیشه همواره ما باید بنشینیم ببینیم جوامع غربی چه نسخه هایی میپیشن. خب تا کی با شاگرد باشیم؟ بالاخره ما باید استاد بشیم دیگه. ما خودمون چه اجتهادی تو این حوزه ها تونستیم پیدا بکنیم و در واقع بتونیم این رو در نظام فکریمون و نظام حقوقیمون جای بدیم از نظر حقوق بشر؟ عرض میکنم
عرض به حضور مبارک، خب ما به لحاظ برخورداری از تراث عظیم و گرانسنگ حقوق بشری حقیقتا شاید بگیم که نه به عنوان یکی از ملل و تمدن‌های پیشتاز، شاید پیشتازترین در واقع تمدن‌ها هستیم، بخش‌های و فرازهایی از نهج البلاغه از امیرالمومنین علیه السلام در زمینه حقوق بشر هست. خب بالاخره اون تاریخ صدور رو هم باید ملاک قرار بدیم، که این 1400 سال قبل صادر شده که ملاک و ارزش در اون زمان بردگی و غالبیت و مغلوبیت و جنگ و در واقع اینها بود و صلح و همزیستی ضد ارزش بودن. و شما در واقع، ما، من خودم شخصا میگم، تمام این اسناد بین المللی را زیر و رو کنیم، شبیه و در واقع متناظر این عبارت فإنهم صنفان که در واقع حضرت به مالک دستور میداد که حالا شما میخوای بری حاکم و والی آفریقا بشوی، اینها بدون که چند گروه چند دسته شهروند درجه قدوسه نیستن،
اما اخون لکه فی الدین او نظیرون لکه فی
الخر، یعنی یا مثلا در واقع برخی از این اشعار و ابیات در واقع صاحبان سخن مرحوم سعدی حافظ که برگرفته از آیات قرآن و برگرفته از روایات اینا هست، که به نوعی هم برخی از اینها در واقع منعکس هم شده در اصل بینام داره بلاحظ تراز حقیقتا یا آیات قرآن کریم حتی یا روایت هایی که داریم، این آیین طلایی یا قاعده طلایی که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن در واقع پستق به هو ما استقبه لکم، یعنی هر آنچه که برای اونها بد میدانه برای خودت هم بد بدن، یا در واقع هر آنچه که برای اونها میپسنده برای خودم بپسند، حقیقتا به لحاظ تراث ما پیشتاز هستیم.
بله.
ولیکن بله، در معرفی این در واقع تراث به زبان زنده دنیا، ایجاد تعامل و در واقع گفتگوهای تعاملی که در این زمینه ما در واقع به نظر مثل کاستی های زیادی داریم، این کاستی ها متوجه نهادهای مدنی، دانشگاه های ما در ردشون هست، بعد یا در واقع فقدان حلقه های ارتباطی هست که بتونه این یافته ها و تراث را به عرصه های بیرون مللی و نهادهای بیرون مللی نشان بدهد، یا مثلا آرای بسیار متقنی که گاهن از محاکم ما در حوزه های خاص حقوق بشری مثل من ششندیش از سازمان تاسترها سازگاه نظامی صادر میشه، یا در زمینه مثلا تضمین حقهای بشری که آرای خیلی پیشرفته و حقیقتا پیشتازی صادر میشه. ولیکن در معرفی کردن اینها و دفاع از در واقع روکردهای حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی ایران، حقیقتا بله ما اینو قصور را میپذیریم که در توسط اندیشمندان ما اساتید یا مراکز پژوهشی دانشگاهی یا کار نمی کنند، یا اینکه کار زیاد هست و اون حلقه ارتباطی با مدام بین المللی و گفتگوهای تعاملی به نوعی باعث این میشه که این خیلی پررنگ مطرح نشه. یک نکته هم در فرمایشات اساتید ارجمند که در پاسخ به سوال دنابالی بود که در واقع بحث نهادهای حقوق بشری ملی
بله.
و همچنین ستاد حقوق بشر، این نکته را هم ضمن که فرمایشات کاملا وضعی منطقی و صحیح است، یعنی هیچ گونه خدای نکرده حاشیه‌ای بر این فرمایشات نیست، فرمایشات کاملا متین، اما این نکته را در نظر داشته باشیم، حقوق بشر حقیقتا امروز در دنیا چند بعدی است، چند سطحی است، نمیشه در واقع با یک مسئله چند وجهی و چند سطحی ما با یک نهاد در واقع کار کنیم. این در عرصه بین‌المللی هم هست، بالاخره نهادهای متنوع و متکثر در کمیسیون مقام زن گرفته، کمیسیون حقوق کودک گرفته، پناهندگان، اقلیت‌ها، نمیدونم آب و دریا و همه نسل‌ها هست، ولی لکن در مجموع مجمع کمیته سوم مجمع یا شورای امنیت نهایتاً سیاست‌گذار هستن. ما هم در عرصه داخلی ضمن اینکه باید نهادهای متکثر و متنوع در قوه قضاییه، در درون قوه مجریه، وزارتخونه‌ها، معاملات‌های حقوق بشر، معاملات‌های نظارت و نهایتاً کمیسیون نهاد ملی حقوق بشر را داشته باشیم، لکن این نکته غافل نشویم که امروز ما توسط در واقع هجمه هستیم توسط برخی دولت‌ها و خواسته نخواسته فعلا در حال حاضر حقوق بشر یه بعد امنیتی هم گرفته به خودش، ولذا یک مرکز سیاست‌گذاری که متشکل از نمایندگان نهادهای حاکمیتی باشه را هم نباید از تجربیاتش غافل بشویم، یعنی ضمن اینکه در توسعه و ارتقای نهادهای ملی باید کوشا باشیم، از تجربیاتی که ستاد حقوق بشر هم در این 23 سال اخیر
بله احتمالاً آنچه آقای دکتر عباسی فرمودن نرز نمی‌کنم،
من اصرار می‌کنم که البته خدا نکرده هیچ گونه تعریض و فرمایشات نبود، به نوعی تأیید
بله بله
فرمایشات اساسی در ارجمن بود که
بله.
به این نکته هم توجه
داشت آقای دکتر عباسی. توضیح آقای دکتر جناب عالی اگه تو همین فرمایش آقای دکتر مستزادم
نکته مهمی اشاره کردن، من پیشنهادم این هست آقای دکتر، یا به عبارتی اعتقاد دارم که نه تنها ما این نهادهایی که وجود داره رو شدیداً بهش احتیاج داریم، بلکه اینها مانع الجمع نیستن. ببینید من اعتقاد دارم که ما معاونت حقوق بشر در وزارت حقوق بشر میتونه در قوه قضاییه این موضوع رو دنبال بکنه و بالاخره اون نهاد ملی هم در واقع ایجاد بشه، نهاد ملی حقوق بشر میتونه اون ناظر بر حرکات اینها مانع الجمع نیستن، اینها قابل در واقع هستن، ضمن اینکه کاملا فرمایش آقای دکتر متین هست، اینکه میفرمایند که خب ما در عرصه بین‌المللی هم واقعا دچار هجمه‌های بسیاری هستیم، تردیدی نیست، ما که شک نداریم که بالاخره اساساً ایجاد گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی توهین به ملت ایران هست، یک ملتی مردمی با اون پشتوانه عظیم تمدنی در حقیقت اساسا ایجاد سازوکار گزارشگر ویژه واقعا اهانت به ملت و مردم ما هست، یا اقدامات و اون نگاه دو سویه‌ای که متاسفانه وجود داره، قرائت‌های مختلفی که در این زمینه در عرصه بین‌المللی وجود داره. شما ببینید مثلا ما همین روزها که شاهد این جنایات صهیونیست‌ها هستیم، ظرف یک سال گذشته نزدیک به 50,000 نفر نسل‌کشی در غزه صهیونیست‌ها انجام دادن، تا کنون 500 قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل علیه صهیونیست‌ها ایجاد شده. یعنی اگر شما در حقیقت بخواد یک کشوری رو که به اصطلاح دسته‌بندی بکنید، کشورها رو میتونید بگید که با فاصله بسیار زیادی کشورهای دیگه‌ای که در رتبه بعدی قرار دادن، یعنی 500 قطعنامه‌ای که صهیونیست‌ها رو به لحاظ نقض حقوق بین الملل و حقوق بشر محکوم کرده یا حقوق بشر دوستانه، و متاسفانه هیچ وقعی نمی‌نهند اساساً مهم، و دولت‌های غربی مخصوصاً ایالات متحده حمایت می‌کنه در واقع از این، و همین نسل‌کشی که شما ببینید الان مثلا فرض کنید که نتانیاهو و گالانت تحت تعقیب بین المللی هستن، جلب بین المللی شو ساده شده
مصوب داریم، نسل‌کشی 1951 تصویب و اجرا شده
دقیقاً بلد. یعنی بر اساس عرض کردم، یعنی شما ببینید الان با توجه به اینکه برگ جلب بین المللی این در واقع دو تا جنایتکار صادر شده، ولی ایالات متحده تهدید میکنه دیوان کیفری بین المللی رو. این نشانگر در واقع همون نگاه دو سویه هست. یا مثلا شما ببینید همون کنوانسیون حقوق کودک که به هر حال حقوق بشری ترین سند بین المللی هست که اشاره کردیم، همه ای کشورها عضو این سند هستند به جز ایالات متحده. یعنی اونها با اون روحیه استکباری که دارند خودشون رو، قوانین و مقررات خودشون رو، تفوق قوانین خودشون رو بر سایر کشورها این گونه میخوان نشون بدن، و این واقعا یک فاجعه. یعنی در حقیقت میشه گفت که یکی از دلایل اساسی و عمده ای که ما شاهد نقض آشکار حقوق بشر در سطح بین المللی هستیم همین نگاه های دقیقا دو سویه هست. حالا البته قرائت های مختلفی در حوزه حقوق بشر، مسائل مختلفش وجود داره، برخی از اینها برمیگرده به همون زمینه های فلسفی اون که جناب آقای دکتر قیامپور به برخی از اونها اشاره کردن، و از اتالی هم در برخی به سر نکات اشاره به اون مطلب داشتید، ولی به طور کلی میخوام عرض بکنم که بله ما امروزه این نگاه امنیتی به حقوق بشر رو در سطح بین الملل خب داریم میبینیم، و وضعیتی رو که غربی ها به خصوص ایجاد کردند و قرائت های خاصی که برای خودشون دارن، و اگر هر اتفاقی عرض کنم خدمتتون که در اوکراین بیفته شاید خیلی به اصطلاح مهم نیست برای کشورهای غربی، چون اونا موی بور دارن، چشماشون آبی هست، سفید پوست هستن. اما همین اتفاق اگر فرض کنه که در غزه بیفته اینجا اصلا مهم نیست،
یعنی اونجا حقوق بشر قرار بود.
بله دیگه، بس وقتی نگفتیم حقوق بشر، حقوق بشر که مذهب و رنگ و نژاد و طبقه نمیشناسه، تبار نمیشناسه، ولی ما به هر حال این نگاه دو سویه رو الان شاهدش هستیم در واقع، میبینید که در عرصه بین المللی. خب طبیعی هست که همین ها هم باعث شده که اگر ما در این زمینه نگاهمون نسبت به غربی ها تقابلی هست، در این زمینه دقیقاً میخوام عرض بکنم که خب ما این رفتارها رو بر نمیتابیم، دولت مردان ما، سیاست گذاران ما، برنامه‌ریزان ما در این زمینه ها این رفتارهای دو سویه رو بر نمیتابند، و بنابراین اگر نگاهمون تقابلی هست به جای این که به هر حال تعاملی باشه، حالا البته من در اون زمینه هم حرف برای گفتن دارم، واقعا اعتقاد دارم که باید گفتگوهای حقوق بشری و تعامل با کشورهای مختلف بیش از پیش باید مورد توجه قرار
بگیره،
و مهمتر از همه اینها اساساً ما در درون خودمون هم هیچ اجماعی نداریم. یعنی شما ببینید در کشورهای اسلامی امروز جناب دکتر اگر فرض کنید در شورای حقوق بشر یک تفکری، یک دیدگاهی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر یا سایر اسناد حقوق بشری میخواد در حقیقت جایگاه و پایگاه مناسب خودش رو در اصل بین المللی پیدا بکنه، از طریق جنرال کامنت میتونه ایجاد بشه. خب این در چه صورت ایجاد میشه؟ که ما بتونیم مثلا این قرائت دقیق و منطقی که فرضاً از یک موضوع حقوق بشری داریم، این رو بتونیم یک اجماعی در عرصه بین المللی براش ایجاد بکنیم. لازمه این کار چیه؟ گفتگو. ما راهی جز گفتگو نداریم، ما راهی جز تعامل نداریم برای اینکه بتونیم این وضعیت رو عوض بکنیم، نگاه خودمون رو در حقیقت و قرائت خودمون رو به جامعه جهانی در حقیقت نشون بدیم. پس بنابراین گفتگو میتونه مبنای یک تحول باشه در این حوزه و بالاخره آموزش که پیش از این و قبل از این باید اتفاق بیفته. این که شما اشاره کردید که در سطح